برای چهارمین سال متوالی و همزمان با شروع فصل پاییز، باغ گیاهشناسی ملی ایران جشنواره گیاهشناسی برپا کرده. این جشنواره از 11 مهر ماه آغاز شده و همچنان هم ادامه داره. ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم خدابخش، مدیر روابط عمومی چهارمین جشنواره پاییز باغ گیاهشناسی ملی ایران. خانم خدابخش سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هموطنان عزیزم.
ممنونم ازتون. خب در مورد این در واقع چهارمین جشنواره پاییزه بفرمایید، چه اتفاقاتی داره میفته؟
اگه چیزی بگم یه خلاصه کوچیک از باغ بگم اگه ایرادی نداره، بعد در مورد جشنواره خدمتتون بگم. اینجا باغ گیاهشناسی ملی ایرانه. شاید خیلی تصور کنن یه باغ مثل سایر باغ‌ها و پارک‌های دیگه، اما باید بگم که اینجا بزرگترین و زیباترین باغ بوتانیک در کل خاورمیانه است. به چه دلیل؟ یکی اینکه قدمتش به تأسیسش بیش از 50 ساله و دوم اینکه مساحت 150 هکتاری داره، یکی از بزرگترین مساحت‌های باغ‌های گیاهشناسی در کل خاورمیانه است. و سوم تنوع اقلیمی و گیاهیه. ما توی تهران همونطور که شما میدین اقلیم خشک و بیابانی داریم، ولی شما اینجا میتونید انواع رویشگاه ها و تنوع رویشگاه های خزر و زاگرس و البرز رو ببینید که شامل دریاچه ها و ایناست و بیش از 4000 گونه گیاهی در حال انقراض رو میتونید تو این باغ گیاهشناسی ببینید. همه اینا به هم دیگه دست دست هم دیگه دارن یک کلکسیون منحصر به فرد گیاهی رو تشکیل دادن.
بله.
ما الان در حال حاضر جشنواره پاییزمون برپا هست در باغ گیاهشناسی که هموطنان عزیزمون میتونن از اینجا دیدن کنن، به این فکر که همزمان جشنواره پاییزمون که شامل رنگ ها و تنوع گیاهی بسیار زیبایی، یعنی ما میلیون ها رنگ رو میتونیم واقعا توی مجموعه بی نظیر ببینیم، واقعا یه معجزه خداونده. دوم این که میتونید در کنار اون ما یه جشنواره رو برگزار کردیم که هموطنان عزیزمون میتونن به راحتی از محصولاتون استفاده کنن، جشنواره محصولات سالم، طبیعی و ارگانیک که یه سری هاش زیر نظر آزمایشگاه خودمون مورد آزمایش قرار گرفته و تاییدیه گرفته و بقیهشون هم سلامتشون از طریق سوی سلامت وزارت بهداشت غیره بررسی شده و الان در حال حاضر برپا هست.
بله. تا کی؟
تا از 11 مهر برگزار شده تا 8 آذر هستش. من راستش میخواستم که یه خواهش که از ملت عزیزمون کنم، در حال حاضر نیاز به یک حمایت و حرکت مردمی داره باغ گیاهشناسی. من هم از شما و هم از هموطنانمون تقاضا دارم که جهت حمایت از باغ گیاهشناسیمون، این ذخیره‌گاه ارزشمند ژنتیکی ملیمون، دست به دست هم دیگه بدیم و با حضور سبزشون و خرید بلیت ورودی سهم کوچیکی در حفظ و پایداری این مجموعه داشته باشید.
بلیت ورودی چنده خانم خدابخش؟
بلیت ورودیمون 15 تومنه بلیت اصل بلیتمون، ولی الان مورد تخفیف 12.5 به تو سایت های تخفیفی که هستش میتونن با 9900 یا سایت خودمون، سایت خود باغ گیاهشناسی با 9900 خرید کنن. تو گروه ها از طریق گروه های دانشجویی 7 تومنه، گروه های دانش آموزی 5 تومنه، اونا با نامه هستش که باید بدن. سازمان هایی هم که قرارداد داریم اونها هم میتونن با مبلغ 8 تومنه، یعنی حسابی ما تخفیف رو دادیم بهشون.
بله. خب امروز در واقع نه از 11 مهر ماه آغاز شده.
از 11 مهر ماه.
بله. چطور بوده استقبال تا به امروز؟
بد نبوده، ولی خب حالا چون به هفته خورده و مردم مشغول کارهای اداریشون بودن شاید یه خورده ضعیف بوده، ولی برای همینه که هم ملت میخوام که واقعا به ما کمک کنن. اینجا واقعا نیاز به حمایت مردمی داره باغ گیاهشناسی، یعنی واقعا یه موزه ویژه است، یعنی کل خاورمیانه زیباترینه، یه مجموعه تماشایی واقعا پاییز ما یه پاییز رنگارنگ بی‌نظیره.
خدابخش در صحبتاتون خیلی تاکید داشتید که در سطح خاورمیانه این باغ گیاهشناسی حرف اولو میزنه، از چه لحاظ عرض میکنید؟ به خاطر استانداردهایی که گرفته؟
سه تا مورد این خدمتتون گفتم. یک قدمتش که بیش از 50 ساله، مساحتش که بزرگترین مساحت رو داریم 150 هکتاره. بله. و تنوع اقلیمی و گیاهی که ما داریم. یعنی الان شما راحت میشه، شما زاگرس رو بیاین اینجا ببینید، خزر، جنگل‌های خزر رو راحت میشید، انگار که تو شمال دارین قدم میزنید، یعنی به این زیباییه.
بله
واقعا ارزش دیدن داره. یک روز خیلی خوب و خاص رو با خانواده‌مون اینجا بگذرونیم.
بله من فقط یک بار اجازه بدید آدرس دقیق رو خدمت شنونده اعلام کنم، اگر که نشونی اشتباه بود شما تصحیح کنید لطفا. اتوبان تهران کرج، خروجی پیکان شهر، شهرک سربازاد، خیابان شهید علی گودرزی، بلوار باغ گیاهشناسی ملی ایران.
خیابان هشتم غربی.
هشتم غربی هم بله باید اضافه بشه.
بله.
یعنی در انتهای این آدرس.
بله.
ولی فکر میکنم در واقع فلش‌های راهنمایی هست که بخوان. بازدید کننده ببینم.
که کم و بیش متاسفانه یه سری از تابلوهامونو برداشتن، یعنی هموطن از اون میتونن از مپ استفاده کنن.
بله.
که بتونن راحت تر اینجا تشریف بیارن.
بله بهتره بگیم نقشه دیگه، سعی کنیم
بگیم
خواهش میکنم. البته یه کلکسیون هم شما گفتید ولی باید بگیم مجموعه. خانم خدابخش، درباره ویژگی های جشنواره پاییزی باغ گیاهشناسی شما گفتید برامون. حالا سوالم در اینجا هست که در این جشنواره برای نهادینه کردن فرهنگ محیط زیست شما و همکارانتون چه راهکارها و طرح‌هایی رو اجرا کردید؟
خب ما توی این مجموعه اولا که سعی کردیم من خدمتتون بگم روزی که اینجا باز شد مجموعه که طبق دستور ریاست مؤسسه این مجموعه ملتمون بتونن از این بهره مندن، به ما به همه گفتن که آموزش بدیم به ملت که چجوری اینا رو حفظه. خیلی جالبه بهتون بگم که الان بعد از 4-5 سالی که اینجا در هموطن عزیزمون دارن تشریف میارن، خودشون دارن اینجا رو یعنی مراقبت میکنن، به همدیگه هشدار میدن. حتی ما 3 سال اول مثلا ما میگفتیم مراقب باشین، یه توضیحات رو بهشون میدادیم که به این شکله، ولی الان خود ملت عزیزمون به همدیگه مراقب باشیم، پاتون نذاریم روی مثلا زمین، این گیاهو نکنیم و واقعا حفظ و نگهداری توسط خود ملتمونه.
خب این خیلی خوبه، به شرط اینکه در بیرون باغ گیاهشناسی هم همچنان ادامه داشته باشه.
واقعا ما خودم انقدر که ما مثلا تابلوهای هشداری رو گذاشتیم، سعی کردیم تابلوهای هشداری بذاریم، لیدرهایی رو گذاشتیم که تو مجموعه توضیح میدن به هموطنان عزیزمون، همه یعنی تمام پرسنل اینجا در هر جایی که باشن به همه بازدیدکنندگانمون توضیح میدن که مثلا به چه شکله. این خودش باعث شده که حتی ما باورش نمیشه، شاید من بیرون از این سیستم که تشریف مثلا میرم بیرون میبینم واقعا وارد چمن نمیشم.
بله شما که متولی اینم هستید و توقع خیلی بیشتری از شما میره.
بله یعنی من خودم اصلا هیچ وقت نمیرم، همسی یکی میره تعجب میکنم مثلا جای انداختن رو چمن نشستن.
بله
ولی واقعا اینجا این اتفاق افتاده، این که هموطنان عزیزمون واقعا برای حفظ و نگهداری اینجا دارن حمایت میکنن و ما واقعا قدردانشون هستیم، چون حضور ثبت اونا بوده که تا به امروز اینجا رو حفظ کرده.
بله
من واقعا ازشون سپاسگزارم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم. امیدوارم که از طریق رادیو فرهنگ بازدید کنندگان و علاقه‌مندان به این باغ گیاهشناسی در اواخر هفته سری بزنن به مرکز شما و از نزدیک نظاره‌گر زیبایی‌های بی‌شماری که شما فرمودین باشن.
خیلی ممنونم، خیلی لطف
کردین،
از شما همکارانتون بسیار سپاسگزارم.
ممنون، سپاسگزارم ازتون خانم خدابخش. ازتون بخیر، خدا نگهدار. درباره چهارمین جشنواره پاییزه باغ گیاهشناسی ملی ایران گفتگو کردم با خانم خدابخش، مدیر روابط عمومی چهارمین جشنواره پاییزه باغ گیاهشناسی ملی ایران. ساعت 15:39 است و شما شنونده برنامه کوبه از رادیو فرهنگ 30558 سامانه پیامک ماست. برگزاری نشست جایگاه پیاده روی اربعین در سیر تمدنی انقلاب اسلام. نشست علمی جایگاه پیاده روی اربعین در سیر تمدنی انقلاب اسلامی یک شنبه 14 مهر ماه 98 با حضور حجت الاسلام و المسلمین، سید محمد مهدی میرباقری، دکتر موسی نجفی، دکتر حسین کچوییان و دکتر یعقوب توکلی برگزار شد. اربعین حسینی به عنوان پدیده الهی و معنوی که ظرف تجمع عظیم و بی‌نظیر میلیون‌ها انسان از سراسر دنیاست، ضمن اینکه به خودی خود جذب کننده دلهای بسیاری از محبان و مشتاقان سید الشهدا علیه السلام و نهضت حسینی است، در این حال نیازمند بررسی‌ها و تحلیل‌های عمیق از ابعاد مختلف است. تصریح رهبر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از محبداران عراقی به نقش پیاده‌روی اربعین در تحقق تمدن نوین اسلامی و به عنوان آیتی الهی که نشانگر نصرت امت اسلامی توسط پروردگار عالم است از یک سو، و تصریح ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در رونق یافتن پیاده روی زیارت به خصوص میان جوانان، اهمیت تحلیل این پدیده را مضاعف می‌کند. ساعت 15:41 است و شما شنونده کوبه از رادیو فرهنگی ازتون دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با علیرضا نوری، همکار گزارشگر.
سلام میکنم به شما همراهان و شنوندگان عزیز و ارجمند و این افتخار دارم که گزارش امروزم رو تقدیم شما بکنم با موضوع برگزاری هفتمین کنگره سراسری ادبیات پایداری که به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شاهد برگزاری این کنگره هستیم. میخوام در خدمت سردار آمیری باشم، رئیس متهم سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و همچنین دبیر متهم این رویداد که توضیحات بیشتر رو در این مورد از زبانشون خواهیم شنید، به حضور شما سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. منم از سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. خب ما کنگره ادبیات پایداری رو امسال به میزبانی کرمان داریم برگزار میکنیم و دبیری علمی این کنفرانس رو و کنگره رو در استان کرمان برادر عزیزم آقای دکتر امیری از دانشگاه شهید باهنر کرمان دارن که سالها برای این موضوع زحمت کشیدن و دبیر اجرایی و کارهای متعدد این حوزه رو اداره کل ما در استان کرمان داره دنبال میکنه. ما داریم تلاش میکنیم که این کار بسیار خوب که در استان کرمان بنا گذاشته شده که مشابه اون رو در استانهای دیگه هم داریم، تبدیل به یه نگاه عمومی و سراسری بشه. ما امروز در قریب به 30 دانشگاه کشور رشته ادبیات پایداری رو داریم که با برنامه‌ریزی‌هایی که داره انجام میشه تا پایان امسال ما در 40 دانشگاه این رشته رو فعال خواهیم داشت. مسئولین این حوزه داریم در تهران کنار هم جمع میشیم. انجمنی تحت عنوان انجمن فرهنگی ادبیات پایداری داره تأسیس میشه و داره تلاش میکنه این انجمن ضمن اقدامات علمی و زیربنایی برای ساخت زیربناهای علمی این حوزه عملا کمک کنه با کارهای فرهنگی متعدد زمینه توسعه و بسته این کار هم فراهم بشه. این کنگره که به همت دوستان عزیزمون در استان کرمان و همیاری دیگر مراکز به میزبانی استان کرمان داره برگزار میشه، خب نگاهی به حوزه مطالعات تطبیقی در این حوزه داره که یکی از زیرساخت‌هایی است که ما برای توسعه ادبیات پایداری به خصوص در مسائل برون‌مرزی نیاز داریم. ما امروز برای ترجمه آثار، برای شناخت بقیه حوزه‌های ادبیات محتاج کارهای علمی دقیق هستیم که خب خوشبختانه در این کنگره به بخشی از اون داره پرداخته میشه و امیدواریم در پرتو اتفاقات خوبی که روز 17 مهر ماه در کرمان میفته ما بتونیم انشالله یه جریان جدیدی رو شاهد باشیم.
تجلیل هم داریم؟
بله، ما اونجا البته آثار برگزیده ازشون تجلیل خواهد شد، 4 کتاب علمی اونجا رونمایی خواهد شد و تلاش میشه اصلا کل مراسم نکوداشتی از همه صاحب قلمان کشور در این حوزه باشه.
خیلی از شما سپاسگزارم.
متشکرم هستم.
فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید.
آلیس برای خانواده.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه نگارخانه. نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، موجی کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای عباس مجیدی، رئیس هیئت مدیره انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران گفتگو خواهم کرد و سپس خانم فاطمه کرکی‌آبادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، در گفتگویی درباره فعالیت‌های این انجمن مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی را تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. بخش عمده ای از فعالیت‌های هنری در عرصه هنرهای تجسمی به عهده انجمن‌های هنری است. انجمن‌های تجسمی که قدیمی‌ترین اونها یعنی انجمن خوشنویسان ایران قدمتی نزدیک به 7 دهه دارد. در برنامه‌های پیشین به مسائل گوناگون در حوزه فعالیت‌های انجمن‌های هنری پرداختیم. در این برنامه هم به سراغ دو انجمن هنرهای تجسمی یعنی انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران و انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران رفتم و به همین دلیل هم در بخش نخست گفتگوی تلفنی خواهم داشت با آقای عباس مجیدی، رئیس هیئت مدیره انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران، درباره فعالیت‌های متأخر این انجمن که از شما دعوت می‌کنم شنونده اون باشید. آقای مجیدی سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
بندم سلام عرض میکنم خدمتتون برای برنامه خوبتون و به شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای مجیدی، از انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران چه خبر؟ چه فعالیت‌هایی در دست اجرا دارید و مشغول چه کار هستید؟
عرض کنم خدمت شما که فعالیت‌ها زیاده، ولی جدیدترین موضوعی که میتونم بهش بپردازم و در حال حاضر هم فراخوانش رو هم اعلام کردیم در ارتباط با بینال هشتم مجسمه سازیه که در اتفاقیه که داره میفته در طی سال گذشته. ما در واقع یک سال اندی تقریبا روش به صورت پژوهشی کار کردیم و میشه گفتش که نشست‌های متفاوتی داشتیم و نقطه نظرات صاحب نظران و پیشکسوتان و هنرمندان رو خواستیم و در نتیجه یک بستر پژوهشی نهایتاً به شورای سیاست‌گذاری رسیدیم و به دنبال اون دبیر و نهایتاً این که فراخوانمون بیرون اومده و به زودی هم یه نشستی داریم در ارتباط با این موضوع و همینطور تبیین بینال که فکر میکنم برای روز سه‌شنبه باشه.
بله.
خواهش
می‌کنم. آقای مجیدی، شورای سیاست‌گذاری چه افرادی هستن؟ چگونه شکل گرفته؟
عرض کردم این تو یک بستر پژوهشی صورت گرفت. ما بعد از این که رصد کردیم به خاطر اینکه رویکرد ما رویکرد معاصر بود و برامون بسیاری از موضوعی از این دست مطرح بود، گزینه‌های متفاوتی رو داشتیم، ولی نهایتاً به یک سری گزینه‌هایی که توی این عرصه نزدیک‌تر بودن به نقطه نظرات ما، سعی کردیم با اونها صحبتی داشته باشیم و نهایتاً انتخاب‌های نسبتاً خوبی بود که در نتیجه اون دبیر بینالمون هم که آقای بخشی هستن،
آقای محمود بخشی.
بله، محمود بخشی. از اونجایی که روی کردمون این بار برای اولین بار غیر رقابتیه و در واقع جایزه حذف شده و خب یک جور تجربه متفاوت تریه و خب طبیعیه که ریسک پذیرتره، بحث تعامل و تجربه و فرایند و همه اینو مطرحه، ضمن این که توی دو بخش فراخوانی و کیوریتوری بناست که این کارها اجرا پیدا بکنه.
بله، کیوریتورها مشخص شدن یا به عهده دبیر هستش که در آینده اعلام میشه؟
به عهده دبیر، ولی در ادامه حالا اعلام خواهند شد. و خب تقریبا میشه گفت که از فضای موزه اومده بیرون و ما دیگه در فضای بسته نیستیم، البته یک بخشی از اون تو فضای بسته است در تعامل بیشتر با مخاطب روی تپه‌های عباس‌آباد و البته باغ کتاب.
باغ ایرانی یا باغ کتاب؟
باغ کتاب.
بله،
که امیدوارم نتیجه خوبی بگیره، هرچند سختی های خودش رو داره. در دیگر فعالیت های انجمنمون، خب ما اینکه خب در راستای برنامه های نمایشگاهمون الان آثار کوچک رو به زودی در پیش داریم که خب یک فعالیت درون، البته صرفا مربوط به اعضا نیست، اما یه برنامه سالانه است که انجام میشه و در ادامه البته برنامه های خاصی هم در ارتباط با پیشکسوت ها و هنرمندانی که در واقع سن و سالی ازشون گذشته تحت عنوان روشنهای بزرگان یک سری برنامه هایی رو داریم که الان هم نمایشگاهی از آثار استاد ارژنگ توی خانه هنرمندان هست. توی این مسیر ما سعی میکنیم پاستاشی داشته باشیم از این بزرگان، ضمن اینکه فیلمی تهیه میشه در کنارش نمایشگاهی هم ازشون داریم. البته همزمان و اون آثار آقای هوشمند وزیری هم که اخیراً مرحوم شدن توی همون خانه هنرمندان هست.
بله، من یه مقدار سوال دقیق‌تر بکنم، مجسمه های کوچک در چه زمانی برگزار میشه؟
تاریخ دقیقش رو اگر بخواید ذهنیت ندارم، ولی اعلام فراخوانش و اینها فکر میکنم ظرف یک ماه آینده انجام بشه.
بله، بسیار عالی. و بینال تاریخش چه زمانی هستش؟
تاریخ بینال خب مسیر و فرایند شروع شده.
بله.
و دوستان میتونن الان شرکت بکنن، همین هنرمندا محدودیتی هم نداریم، الزاماً صرفا از مجسمه سازان باشن، ولی اجرای اصلی برنامه و میشه گفت نمایشگاه مربوط به اسفند ماهه، یعنی از اسفند شروع میشه،
اسفند سال 98
همین بله.
بله.
98 تا تقریبا اردیبهشت 99 ادامه داره.
درسته، بسیار عالی، سپاسگزارم آقای مجیدی عزیز که در برنامه ما حضور داشتین. امیدوارم در آینده نزدیک من موفق بشم که شما رو در استودیوی نگارخانه میزبانی کنم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خوشحالی منه، من البته موارد دیگه ای رو هم داشتم که حالا حتما به وقتش در ارتباط با رویداد دو باقی که ما در حال پیریزی و انجامش هستیم و مسائلی از این دست، برای تلاش خودمون داریم میکنیم، امیدوارم که فرصتی بشه من تا بتونم بیشتر.
حتما در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه و آرزو موفقیت برای شما.
موفق باشید.
خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با آقای عباس مجیدی، رئیس هیئت مدیره انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران. شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر را در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری، در خدمت شما هستم. اخیراً یکی از هنرمندان مجسمه‌ساز معاصر ایران یعنی جناب آقای ناصر هوشمند وزیری از میان ما رفتند و دار فانی رو وداع گفتند. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه درباره غار موزه یکی از آثار مهم استاد هوشمند وزیری تهیه کردن همراهی کنین تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
چند سال پیش یکی از خبرنگارای دفتر شمیران در مورد یه هنرمندی صحبت کرد که دل کوه و کنده و داره کارهای هنری خودش رو اونجا درست میکنه. بهش پیشنهاد دادم که ایشون رو ببینیم و اگر اجازه دادن یه فیلم مستند کوتاه ازشون بسازیم.
آقا سلام، میخوام بریم غار موزه وزیری.
وقتی اولین بار استاد وزیری و با اون چهره مهربون و دوست داشتنی و کلاه خاصی که به سر داشتیدم، ایشون با روی گشاده ای ازمون استقبال کرد که هیچ وقت خاطرش از ذهنم پاک نمیشه.
سلام، خوش اومدید. بفرمایید. منتظرتون بودم. بفرمایید. تشکرم.
این غار موزه در سال 84 تأسیس شد. این اولین غار موزه ایران. ناصر هوشمند وزیری هستم، مجسمه‌ساز. سال 50 فارغ التحصیل شدم و تنها کسی بودم که پروژه لیسانسم رو سنگ تراشید.
استاد دغدغه‌های جالبی داشت، حرفای دلنشینی میزد راجع به تاریخ، فرهنگ، هنر و مجسمه.
همیشه رستم رو که در جاهای مختلف، یه جا پدری مهربان، یه جا جنگجو و یه جا پدری سوگوار هستش، مورد نظرم بود. در اینجا من رستم رو که نگهدارنده ایران زمینه زیر این کوه رو گرفته، همیشه آرزومند این بودم که همبستگی ایجاد بکنیم. مردم تو خانواده، یه ملت با همدیگه رابطه صمیمانه‌ای داشته باشن. در اینجا درخت ایرانی رو ساختن. درخت ایرانی در این حال که زیر کوه رو گرفته، ولی کرد و لر و بلوط و گیلک و آذری و بختیاری و تمام اون گروه هایی که توی ایران به عنوان قومیت هستن و سعی کردن توی این درخت بسازن. دلم میخواست در حقیقت نشون بدم که ما همه اون یکی هستیم و یه هدف داریم و اونم در حقیقت نگهداری سرزمینمونه. من کاری رو بدون هدف نمیسازم. اینجا صرف کار هنری به این صورتی که حتما عرفانی درش باشه. همیشه هدفی غیر از زیبایی بوده. دلم میخواست زیبایی دیگران رو جلب کنه، ولی اون مفهوم کلی رو در حقیقت درک بکنم.
استاد راجع به هنرمندهای جوان و آیندهشون صحبتهایی میکرد که جالب بود.
برای هنرمندا در بهشت زرا قبرستون درست کردم. من گفتم که دلم نمیخواد من اونجا در اون قبرستان، اگر بالاخره هر کسی عمری داره، اگر مجسمه ساز هنرمندانی هستن که در زندگی احتیاج به کارگاه دارن، در زنده بودنشون بهش بدون دیگه چه فرق میکنه وقتی که مرد کجا باشه. الان دانشجوهای ما خیلی کسا هستن که احتیاج به کارگاه، احتیاج به استمالت دارن، احتیاج به در حقیقت پیگیری مسئولات دارن. به نظر من در زمان حیاتشون بهشون برسیم بهتر از اینه که وقتی که مردن بهشون قبر بود.
اما خبر درگذشت استاد همه ما رو شوکه کرد. به مراسم تشییع رفتیم تا برای آخرین بار با هنرمندی که حدود نیم قرن برای انتقال تاریخ ناب ایرانی به آیندگان تلاش کرده بود وداع کنیم.
فقط میتونم
بگم
56 سال با عشق، با خوبی، با آزادگی این مرد با هم زندگی کرد.
برای هنر ایران خیلی زحمت کشیدم. از سال 84 که با دست خالی اون روزه رو تو این بیابون آباد کرد، یه بیابون رو به در من آباد کرد. تمام یه جونش هم تو همونجا گذاشت، همونجا که دوستش به در من بود. با عشق زندگی کرد، با دست خالی اون کوه کند جلو رفت.
قربون شما، خیلی لطف کردید. به امید روزی که ما از این موزه ها ده ها توی ایران داشته باشیم در نقاط مختلف و هنرمندا علاقمند باشن موزه شخصی درست کنن. با امید دیدار، خداحافظ.
شما شنونده